امتحان کنید. خیلی متفاوته. مثل دوغش عالیه. آلیس برای خانواده.
ساعت 22 ایران، تهران، رادیو جوان.
گزینه
موج مطالعه،
نکته
موج یادگیری،
تست
موج موفقیت،
گزینه درست
موج سربلندی،
جوان موفق
اوج افتخار و اقتدار، روی موج همراهی با فرکانس برتر، موج دانش.
بنده محمد لطفی، رنگ یکی دانشگاه،
حضور یک مشاور روانشناس میتونه خیلی به شما آرامش بده.
ما 4 مرحله علمی تستنی در نظر گرفتیم.
تکنیک تستنی ضربتی زمان خاص خودشو داره.
یک سری تکنیک های خاصی بنده و تیمم دارم. بالاخره ما 10 سالی که داریم کار میکنیم همینجوری پیش نرفته.
حالا چرا یه نفر میره تراز 8000 میشه، یکی تراز 5000، یکی تراز حتی 4000؟
رتبه برترهای کنکور زاده نمیشن، بلکه ساخته میشن.
گفتگو با کارشناسان، اساتید، برگزیدگان کنکور، مشاوران، صاحبان ایده و نظر در
موج دانش.
به نام خداوند بزرگ و مهربون.
سلام به همه شماهایی که گرد کنکور هنوز روی شونه هاتونه. بعد از یه مدت تلاش و ممارست و یک آزمون سخت، حالتون چطوره؟ حالا اونا که تازه یه سال تا کنکور فرصت دارن و توی صفحه انتظارن چطوره؟ هیچ وقت از تلاش برای رسیدن به فردای بهتر دست بر نداری. آفرین به تویی که از رفتن و تلاش لذت میبری و تا رسیدن به هدف متوقف نمیشی. آفرین. تا یک ساعت آینده با شما عزیزان خواهیم بود روی موج اف ام ردیف 88 با موج دانش. شبتون بخیر باشه دوستان خوبم. امشب هم مثل هر شب محمد لطفی عزیز در کنار من هست، رتبه 1 دانشگاه تهران، کسی که سابقه بیش از 3000 ساعت برنامه آموزشی رو در صدا و سیما داره و دیگه برای خودش یه متخصص حسابی شده. محمد جان سلام، شبت بخیر.
به نام خدا، عرض سلام خدمت شما موجه محترم آقای یوسفی گرانقدر. خواهش میکنم یه سلام به همه شما شنوندگان خوب رادیو جوان، به خصوص شما دبیرستانی ها و کنکوری ها. امیدوارم حالتون خوب باشه، حال درساتون هم حسابی خوب باشه. ما رو هم امشب بشنوین که کلی کار داریم باهاتون آقای یوسفی.
و اما کارشناسی که امشب همراه ما با خواهد بود، هیراد زاکر، اعجوبه کنکور، مشاور رتبه‌های تک رقمی و دو رقمی. آقای زاکر سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب یوسفی، مجری تمامند برنامه، محمد لطفی عزیز و همه شنوندگان، مخصوصا دانش آموزها و داوطلبای کنکور.
خب بسیار عالی. آقای لطفی من گفتگوهای تخصصی رو بسپرم به شما که دیگه خبره این.
آره منم اگه موافق باشین همین کارو بکنم. فقط قبل از هر چیزی به شنوندگان محترممون به خصوص دبیرستانی ها و کنکوری ها بگیم که امشب چرا آقای زاکر رو دعوت کردیم، یه معرفی کوتاه داشته باشیم. ایشون بالاترین درصد فیزیک کنکور کشور هستن به قول آقای یوسفی عجوبه کنکور هستن، چون ایشون بالاتر از رتبه یک کنکوری که 4 سال مهندسی شریف درس خونده بود و 3 بار هم رتبه تک رقمی شده درصد بالاتر زدن از ایشون و تونستن خودشون از تراز 5000 به تراز 8000 حتی رتبه 31 هم برسونن. آقای زاکر بریم سراغ سوالاتمون. یه داستانی که الان برای خیلی از بچه‌ها اتفاق افتاده، برای اولیا هستش، اینه که دنبال اینا بدونن آقا ما میتونیم که کنکور نتیجه بگیریم یا اصلا شانسی برای ما قائل نمیشن و نباید درس بخونیم. آیا ما اصلا باید تلاش بکنیم با این حجم از تعداد داوطلبی که داره شرکت میکنه، با این همه اطلاعات، آگاهی ها، کلاس ها، مشاوره هایی که دارن دریافت میکنن همه، آیا ما شانسی برای قبولی داریم؟ تازه من معدلم هم مثلا خیلی هاشون میان گلایه‌مند میشن و بهونه میارن که معدلم پایینه، وقت کم دارم، نمیدونم دوستانم کلی کلاس و کلی کار کردم، من هیچ کاری نکردم و همه این جور صحبت ها که میان در مورد بهونه هاشون و مشکلاتشون میگن، اما در نهایت باز هم از یک مشاور یا کاربلد میخوام بپرسن که آیا شانسی برای قبولی در کنکور دارن یا خیر. ما میخوایم این سوالو از شما بپرسیم، شمایی که خب تو این چند ساله هم شاگردای زیادی داشتین، هم شاگردای زیادی تو موفق شدن در کنکور، از رتبه 4 کنکور گرفته که ما خبر داریم تا کلی رتبه برتر دیگه که تو این سالا پرورش دادین. میشه ما توضیح بدین این بچه‌ها چیکار بکنن با این ذهن ناآرامی که دارن، با این همه سوال، این همه دغدغه و مشکلی که تو ذهنشونه، آیا میتونن قبول بشن؟ شاگردای شما اصلا مثال واقعی بزنید برامون امشب برای دانش آموزا، مثال واقعی شاگردای شما چیکار کردن که موفق شدن، اصلا با چه شرایطی شروع کردن؟
بله خواهش میکنم. این که نگرانی دارن داوطلبا خیلی طبیعیه، به دلیل اینکه میخوان وارد یه رقابت بسیار بزرگ بشن، طبیعتاً استرس دارن، ترس دارن. شما در نظر بگیرید بهترین ورزشکاران وقتی میخوان وارد رقابت‌های المپیک بشن قطعاً استرس دارن، قطعاً ترس دارن، قطعاً میگن اگر من فلان مسابقه رو شکست بخورم چه اتفاقی میفته توی جدول برام. خب پس این ترس طبیعیه، اما داوطلب بعد اطلاعات خودش افزایش بده بدون اینکه آیا با شرایطی که داره امکان نتیجه گرفتن آیا وجود داره یا نه، بره ببینه سالهای قبل بودن افرادی با شرایط مشابه او که تونسته باشن نتیجه گرفته باشن و سعی کنه از راه اونها الگو برداری کنه. انتخاب الگو خیلی مهمه. یک داوطلبی که معدل سال 11 شده 14 ولی میخواد رتبه برتر کنکور بشه قطعاً راهش متفاوته با یک داوطلبی که رفته المپیاد مثلا شرکت کرده، مدالم کسب کرده در المپیاد و میخواد رتبه برتر کنکور بشه. چون سطح علمی این دو نفر متفاوته، دو مسیر متفاوت برای رسیدن به رتبه برتر شدن کنکور پیش روشونه. پس اون داوطلبی که معدلش پایینه، اون داوطلبی که احساس ضعف میکنه، اون داوطلبی که ترازش پایینه، اگر میخواد الگو برداری کنه از اون المپیادی نباید الگو برداری کنه، بعد بگه آقا کسی با شرایط مشابه من بوده، اگر بوده برم از اون الگو برداری کنم. گفتیم مثال بزنیم، بله حتما. میخوام یادی بکنم از شاگرد عزیز خودم رضا بابازاده، کسی که معدل کتبی نهایی 16.23 صدام بود. من تو پرانتز این توضیح راجع معدل بدم، داوطلبای الان تماس میگیرن نگرانن، میگن آقا ما معدل 11 اون احساس میکنیم پایین میشه چیکار بکنیم؟ میگم عزیز من معدل 11 شما مگر تو کنکور تاثیر داره؟ میگن نه. میگم خب پس نگران چی هستی؟ اون که توی کنکور تأثیری نداره، شما چه معدلت بالا بشه چه معدلت پایین بشه فرقی به حالت نمیکنه، پس اصلا نگرانی در مورد شما معنا نداره. شما نگران میشی که آقا من الان وضعیت علمی خوب نیست چجوری اینو تقویت کنم، نباید بگی آقا معدل خراب شده چجوری معدل رو جبران کنم. اما رضا بابازاده که رم میگم معدل 16.23 بود، چون نظام قدیم بود، آخر سوم نبیرستان یعنی 11 هم الان امتحان نهایی داده بود، این 16.23 که کسب کرده بود 25% تو کنکورش تاثیر مثبت داشت، از این رو معدل برایشون مهم بود. ایشون منطقه محروم آموزشی، منطقه سه آموزشی درس میخون، منطقه‌ای که اسمش روشه، به لحاظ امکانات آموزشی وضعیت ضعیفی رو در منطقه محرومه. وقت باقی موندنش رو کنکور 5.5 ماه بود و ترازهاش در آزمون هایی که اگر برگه آزمون رو سفید بدی 4000 میشه ترازه، 5000 شده بود. اما چه اتفاقی افتاد؟ چه مسیر رو طی کرد که در آخر به جایگاهی رسید که تو المپیادی ها، نابغه ها، معدل 20 ها، بچه هایی که مدرسه خاص دارن درس میخونن در حسرت آرزو شد.
اگه اشتباه نکنم این همون شاگردتون بود که رتبه 4 کنکور،
بله ایشون رتبه 4 کنکور رو تجربه شد و پزشکی دانشگاه تهران قبول شد، همون شخصی که معدل 16.23
منطقه
داشت و منطقه محروم آموزش
امکانات آموزشی نداشته اصلا و به این اتفاق رسیده. خیلی مهمه برای بچه ها.
حالا از منطقه 3 بذارید دوباره مثال بزنم، چون واقعا بچه های منطقه 3 بعضی وقتا میگن آقا ما امکاناتمون ضعیفه. بله شما سهمیه خوبی هم دارید، اگر امکاناتون ضعیفه. ولی خب واقعا الان دیگه این پیشرفتی که اتفاق افتاده شما میتونید
آره از منطقه تا همین شاگرد بوده آره بازم رتبه برتر داشتی این اگه این یکی شانسی بوده قبول شده خب
نه یه رتبه 4 دیگه ما از منطقه 3 داشتیم سال 95 آقای علیرضا آروین ایشون هم منطقه محروم بود اما رتبه 4 کنکور شد 4 منطقه 3 و پزشکی دانشگاه تهران قبول شد.
عالی به نظر من. خیلی از بچه‌ها میگن آقای زاکر ما توی سری درس ها ضعیفیم، مثلا میگه آقا من فیزیکم ضعیفه، اصلا به نظر من فیزیک رو از همین الان 20 درصدم بزنم شاهکار کردم بی خیالشم. یا مثلا میگه من ریاضیم ضعیفه، زیستم ضعیفه، عربیم ضعیفه، دین و زندگیم ضعیفه. چی کار کنن این بچه‌ها؟ این درسای ضعیف همینجوری باید ضعیف تا کنکور بمونه و رو درسایی که قویان کار بکنن یا نه؟
من واقعا بچه‌ها سوال میکنم، اگر شما امروز توی درسی ضعیفید معنیش اینه که هیچ وقت نمیتونید پیشرفت بکنید؟ خب میتونی، مثلا میمونه یه فردی امروز اضافه وزن داره، ما بهش بگیم شما هیچ وقت دیگه نمیتونی به اندام ایدال برسی. نمیتونه.
آیدا که میشه مثال بزنی شاگرد داشتین این اتفاق براش افتاده
باشه؟ بله ما دانش آموزایی داشتیم توی درس ضعیف بودن، اتفاقا از همون ضعف استفاده کردن، اون درس رو تبدیل کردن به قوی ترین درسشون. محمود عیسایی یه نمونه از این عزیزان، شاگرد عزیز خودم، ایشون نمره فیزیک 14 شده بود، یعنی پایین ترین نمرات در کلاس عادی مدرسه عادی خودش، جز آخرین نفرات بود. اما مهم اینه این فیزیک ضعیف رو من روش کار کرد، جبران کرد. البته روزهای اول اینجوری فکر نمی‌کرد، با من که تماس گرفت گفت آقا من می‌خوام فیزیکو برای کنکور حذف کنم، بهش امیدی ندارم. گفتم اشتباه نکن، شما فیزیکو حذف نمی‌کنی، فیزیک داره تو رو حذف می‌کنه از این رقابت. باهاش کار کردیم، در نهایت محمود عیسایی فیزیکو 100% زد، رتبه 12 کنکور شد، دانشگاه تهران قبول شد. کسی که پایین ترین نمرات کلاس خودشونو کسب کرده بود اومد و شد شاگرد اول کل کشور، تون درس به تمامی سوالات فیزیک پاسخ صحیح داد، 100 زد، رتبه 12 کنکور هم شد.
اگر هم فیزیک رو میذاشت اینا شاید اصلا هیچ رشته و هیچ دانشگاهی نمیآورد.
قطعاً همین اتفاق میافتاد،
چون فیزیک 100 کجا، فیزیکی که حالا ضعیف باشه 100% شما میبینید که مثلا 10% 20%
اصلا میخواست حذف کنه ایشون، مثلا جواب نده وقتیش بذاره بقیه درس. یا خانم اخلاص ایشون کسی بود شیمی، ایشون شیمی رو در امتحانات نهایی سوم مدرسه نظام قدیم که میشه 11 الان 10.75 گرفته بود، یعنی پایین ترین نمرات. اما باهاش کار کردیم، ایشون تونست شیمی کنکور تجربه بزنه نزدیک 90%، دانشجوی داروسازی بشه در دانشگاه شهید بهشتی، در دانشگاه هم عالی عمل بکنه و حتی شیمیالی دو رو از بزرگان ایران در دانشگاه شهید بهشتی 20 بگیره.
اینکه میگه دانشگاه عالی کار کرده یعنی دیگه اصلا شیمی خوندن رو یاد گرفته، پس این دانشجو از شیمی بعدش نمی اومده، راهشو بلد نبوده.
بله نیمه نقطه ضعف خودشو تبدیل کرده به نقطه قوت که بریم تو دانشگاه شهید بهشتی شیمیالی دو رو که دانشجو داروسازی از بزرگان ایران 20 بگیره، شیمی کنکورش هم نزدیک 90%.
آقا زاکر دو تا درس سخت موندن، شما فیزیک و شیمی گفت این شاید خیلی از بچه‌ها بگن خب ما حالا اینا رو ضعف نداریم، ولی ریاضی و زیست شناسیمون خیلی ضعفه، به خصوص بچه‌های تجربی. زیست شناسی یه قوله براشون، چون خیلی سوالش سخت شده، ترکیب شده، هزار تا داستان داره براشون، آره ضریب بزرگی داره. و از اون طرف ریاضی که میگن خب ما اصلا اشام تجربی ریاضی به چه در میخوره و خیلی نمیخونن یا حس خوبی نسبت بهش ندارن، اینا رو چیکار بکنن اگه ضعیفن؟
ببینید فرق نمیکنه واقعا، ما میتونیم نقطه ضعفمون رو به نقطه قوت تبدیل کنیم. بذارین دو تا درس رو من یه مثال براش بزنم. آقای رضا واحدی ایشون کسی بودش که اول دبیرستان که میشه نهم الان ریاضی رو تجدید شد، یعنی نتونست خرداد ماه نمره قبولی کسب بکنه، مجبور شد شهریور امتحان بده و زیست رو هم 10 گرفت. اما در نهایت چه اتفاقی براش افتاد؟ زمانی که تصمیم گرفت روی نقطه ضعف علمی کار بکنه، از کسایی که 100% زدن کمک بگیره، تونست در نهایت ریاضی رو بزنه 87% در کنکور تجربی، زیست رو بزنه 92% و دانشجو دندان پزشکی بشه در دانشگاه شهید بهشتی.
آقا بچه‌ها پس دیگه اگه درس ضعیفه نه، یا ما این درس رو دوست نداریم، راهشو بلد نیستن، خوب نمیخونن، نمره‌شون کم میشه، حالا موقع اینه که جبرانش بکنن، چون تو دانشگاه هم بالاخره خیلی از این درس‌ها به کارشون میاد. آقا زاکر کنکوری 98 خیلی هاشون میگن از همین الان خودشون شکست خورده میدونن و میگن ما تو کنکور نتیجه نمیگیریم و نمیتونیم موفق بشیم و از همین الان میخوان شروع بکنن به درس خوندن. آیا شانسی برای سال بعد دارن یا هر رشته و هر دانشگاهی میان امسال برن که دانشگاه بشینن؟
نه حتما که باید برای هدف خودشون بیشتر از این بجنگن. ببینیم واقعا ما داریم سرنوشت 80 سال آیندهمون رو میسازیم، نه باید به این راحتی رهاش بکنیم. اگر رفتلب از همین الان شروع بکنه بله شانس داره، اگر بخواد اینو هی به تعویق بندازه بگه یه هفته بعد، یه ماه بعد، دو ماه بعد، هی داره شانس خودشو کمتر میکنه.
این پشت کنکوری که باهاتون کار کردن موفق شدن مثال میزنم.
علیرضا گلباد ایشون کسی بودش که معدلش هم پایین بود، 14 و 21 بود. سال اولی هم که کنکور داد 67000 شد رتبهش، اما مهم اینه سال بعدی راهشو تغییر داد، فهمید آقا اون راه قبلی اشتباه بوده، مشکل از ایشون که نبوده، از روش مطالعش بوده، از برنامه‌ریزیش بوده، از تیپ شناسیش بوده. سال بعدی ما باش کار کردیم، ایشون زبان کنکور رو 100% زد، رتبه 46 کنکور رو کسب کرد، کسی که 67000 بود و رتبه زیر 50 آورد. یا وحید صوفی، ایشون کسی بود که سال اول کنکور داد یه رتبه بدی کسب کرد، سال دوم نفهمید که آقا راه اشتباهه، فکر تلاشش کم بوده، تصمیم گرفت تلاشو بیشتر کنه، ساعت مطالعه رو بیشتر کنه، یه ساعت مطالعه خیلی بالا داشت، غافل از این که شما در مسیر غلط هر چه با سرعت بیشتر بدوی اتفاقا داری زودتر از هدف دور میشی، فاصلت در از هدفت بیشتر میشه. خیلی جالبه، ایشون سال دوم رتبهش سال اولم بدتر شد، مجبور شد بره خدمت سربازی، دو سال خدمت کرد، اما زمانی که برگشت فهمید راه درستو در پیش بگیره، یعنی
خدمت سربازی برگشت می‌خواست کنکور بده دوباره.
بله بله، خب همین بود که ایشون در واقع آینده خوش رها نکرد. این بار علمی باهاش کار کردیم، آقای وحید صوفی ادبیات کنکور رو 100 زد، شما میدونید چقدر کار سختیه، و رتبه 30 کنکور شد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما آقای زاکر. فکر کنم مثالای خیلی زیادی زدین تو این بخش از برنامه، چیزایی که من نوشتم، از معدل پایینا گفتین، از منطقه سه یا گفتین، از پشت کنکوریا گفتین، از چیزایی که تو درسای مختلف اونم تک به تک درسا رو مثال زدین گفتین، و یه جورایی این بخش اولمون چه نتیجه‌گیری خوبی داشت. بچه‌ها بهونه نگیرن، واسه خودشون مانع نذارن، صد نذارن، اگه دارن مانع و صد میذارن بدون اینا بهونه است، اینا چیزایی که تو فکر خودشونه و تو فکر بقیه نیست، و چقدر بعد چه زمان بعدی به این مهم برسن که اینا بهونه بوده و میتونستن رفعش بکنن. آقای زاکر، من یه خبر خوبم به شنوندگانمون بدم، همونی که قبل از برنامه با شما هماهنگ کردیم. شما شنوندگان موج دانش رادیو جوان امشب علاوه بر این که میتونید از تمام صحبت‌های کارشناسمون استفاده بکنید و سوالاتتون رو برامون بفرستین که ازشون بپرسیم، این موقعیت رو دارین که یه وقت مشاوره تلفنی یا حضوری با کارشناس امشبمون داشته باشین. میدونیم که شما وقتی پای رادیو میشینید، وقتی پای تلویزیون میشینید، دوست دارین با کارشناسی که تو برنامه‌های کارشناس محور هست صحبت کنین، گفتگو بکنین. آقا این سوال ما پرسیده نشد، آقا این مشکل من مشکل بزرگیه، من دوست دارم با کارشناستون تخصصی حتی یک ساعت بشینم و در مورد این مشکلم صحبت بکنم. به همین خاطر ما قبل از برنامه از آقای زاکر درخواست کردیم که شماره تلفن همراه از خودشون یا تیمشون به ما بدن و ما اون شماره رو بتونیم در اختیار شما قرار بدیم که شما مستقیما سوالات، مزلات و مشکلاتتون رو از ایشون بپرسین. ایشون قبول کردن و بعد از دریافت اون شماره تلفن همراه ما اونو در سامانه پیامکمون قرار دادیم با ارسال عدد 7. همین الان میتونید دریافتش بکنید. آقای زاکر چه قولی میدین؟ حالا قبل از آنتن که به من گفتین قولتونو، اما رو آنتن زنده برنامه ازتون میپرسم، چه قولی به شنوندگانی میدین که الان پای برنامه هستن، صحبتهای شما رو شنیدن، میخوان بهونه ها رو بذارن کنار، میخوان شروع بکنن، میخوان سوالات، مشکلات، معضلاتشونو که بیشتر از این چیزی هست که ما داریم در برنامه بهش میپردازیم از شما بپرسن، و میخوان ببینن شما چیکار میکنید براشون.
خواهش میکنم عزیزان، کردن هفت به سامانه ما ارسال میکنن، شماره خود من براشون ارسال میشه، میتونن تماس بگیرن امشب تا ساعت 30 دقیقه با امنا 12:30 شب، فردا ساعت 10 صبح بعد خودم ممروی دیگر مشاوران مورد تاییدم، رتبه های زیر صد کنکور، 100% های درس های مختلف، بچه‌ای که اسمشون رو گفتم توی بخش برنامه پاسخگو هستیم. البته عزیزانی که میخوان مستقیم با خود من در ارتباط باشن حتما باید توی بخش از برنامه زودتر از دیگران تماس بگیرن با اون شماره تلفن. چرا؟ نفر اولی که زودتر از دیگران تماس بگیرن توی این بخش بهشون وقت داده میشه، فردا با خودم صحبت کنن، دیگر عزیزان و دیگر مشاوره.
پس باید زودتر تماس بگیرن، چون 10 نفر اول با خودتون موقعیت صحبت و مشاوره دارن، بعد از 10 نفر با همین رتبه‌ای که اسمشون رو بری میتونن صحبت کنن.
بله تو
خیلی عالیه، این رتبه خیلی میتونن تاثیرگذار باشن رو بچه‌ها. خودتون هم که فقط 10 نفر رو میتونید، بیشتر نمیتونید تعداد بیشتری بکنید.
نه دیگه، چون بخش‌های مختلف برنامه پیش رو ده.
خیلی ممنونم از شما، همین هم کفایت میکنه، همین که به کیفیت کارتون دقت میکنین نه کمیت کار، این برای ما ارزشمند هستش. اما من یه فرصت میدم تا موبایل رو آماده میکنید، فرصت بین همتون یکسان باشه، چون فقط 10 نفر اول میتونن از این موقعیت استفاده بکنن. این سری رتبه ها رو بگم تا موبایل رو آماده میکنید. رضا بابازاده رو گفتن، آقای زاکر شاگردشون، معدلش 16 بوده، منطقه 3 بوده، بعد اومده رتبه 4 شده با آموزه های آقای زاکر و پزشکی تهران قبول شده. علیرضا آروین باز هم منطقه 3 رتبه 4 پزشکی تهران. وحید صوفی 4 سال شکست خورده بود، خدمت سربازی رفته بود، رتبه 30 ادبیات 100. علیرضا گلباد 67000 کنکور، معدل 14، رتبه 46 زبان 100. خانم اخلاصی شیمی 10، محمود عیسایی نمره 14 فیزیک، همین دو نفر شیمی 90 فیزیک 100. داروسازی بهشتی رتبه 12 دانشگاه تهران. رضا وایدی زیست 10 ریاضی تجرید، زیست 92 ریاضی 87 دندون پزشکی شهید بهشتی. این تغییرات رو میبینید، این تغییرات همش حاصل آموزه‌هایی بوده که آقای زاکر در اختیار شاگرداش قرار داده. خب امشب هم به لطف موج دانش رادیو جوان این امکان رو دارین که ازشون وقت مشاوره دریافت بکنید. فکر کنم موبایل رو آماده کردین، سامانه پیامک رو یادداشت بکنید. برای دریافت شماره تلفن همراه مستقیم آقای هیراد زاکر کارشناس و مشاور امشب موج دانش رادیو جوان، عدد 7 رو بدون هیچ گونه پیشوند و پسوند، چون سامانه هوشمنده، عدد 7 رو پیامک بکنید به سامانه پیامک 1027 97. بعد از ارسال عدد 7 به این سامانه، سامانه به صورت هوشمند همین الان تلفن همراه مستقیم آقای زاکر رو براتون ارسال میکنه. آقای زاکر همین الان مشاورتون تلفن شما رو جواب میدن؟
بله.
بعد فردا با همین شماره تماس بگیرن، درسته؟
وقتایی که بهشون داده میشه.
ولی امشب تلفن همین الان جواب داده میشه، به 10 نفر اول وقت مشاوره با خودتون میده. از چه مقاطعی؟ 9م، 10م، 11م، 12م پشت کنکوری ها میتونن پیام بدن؟
بله بله حتما.
خیلی ممنونم از شما. پس 9م، 10م، 11م پشت کنکوری ها، اولیای محترم همین دانش آموز ها، برای دریافت یک وقت مشاوره عدد 7 رو پیامک بکنید به سامانه پیامک 1027 97. بعد ارسال عدد 7 یه شماره تلفن همراه براتون ارسال میشه از طرف موج دانش رادیو جوان. فقط اینو یادتون نره که اگر همین الان با اون شماره تماس بگیرین، میتونید یه وقت مشاوره تلفنی مستقیم با آقای زاکر داشته باشین. پیامک زودتر یا دیرتر تأثیری براتون نداره تو وقت مشاوره با خود آقای زاکر، باید زودتر با اون شماره تلفن حتما تماس بگیرین. ما میریم یه فاصله کوتاه میگیریم، یه استراحتی میکنیم. تو این استراحته شما وقتای مشاورتون رو بگیرین، برگردین ادامه برنامه رو با ما همراه باشید.
در کنار مشاورین و رتبه های برتر کنکور و دانشگاه های معتبر کشور، موج دانش.
طالبانت باز شد تمه اصل از دست را، شیر خاندی ارزش زربال مثل از دست را، آفشار ارغوان بر نرگس چشمت گریخ، گل فروشی های زیبای محل از دست را.
عشق و اشتیاق رو به اوج برسونید، ایمان داشته باشید که به هدف گران قدرتون میرسید و در راه دستیابی به اون از هیچ تلاشی فروگذار نمی کنید.
مثل دریا ظاهرت برعکس باطن بود، بای هر عزیزی را گرفتید در بغل از دست را، شاعران چشمان نازت را غزل کردند و بعد شعر در هر قالبی غیر از غزل از دست را.
شما نمیتونید تنها چند دقیقه رویای رسیدن به خواسته مطلوبتون رو در سر بپرورونید و بعد باقی ساعات روز رو به انواع شک و تردیدها اجازه بدین که مثل خوره به جونتون بیفته و فریاد نمیشه در ذهنتون منعکس کنه.
موج دانش.
عشق تو سر تا سر دنیا هزاران کشته دار، بین این قربانیان حتی عجل از دست تر، تو گره بر مویت افتاد و معما ته شد، باد بی انصاف آمد راهی حل از دست را، طالبانت باز شد طمع اصل از دست را، شیر خواندی ارزش زربال مثل از دست را، آبشار ارغوان بر نرگس چشمت گریخ، گل فروشی های زیبای محل از دست را.
خیلی خوش اومدین به بخش دوم برنامه موج دانش رادیو جوان. و یه توضیح برای اونایی که همین الان یه هایی دارن به جمع ما اضافه میشن، دارن ما رو میشنون، و بهتون بگم که اینجا موج دانشه، برنامه مخصوص شما دبیرستانی‌ها و کنکوری‌ها، یعنی 9می، 10می، 11می، 12می و پشت کنکوری‌های عزیزی که دارن برنامه رو میشنون و اولیای محترم این دانش آموزا که در مورد شما و در مورد دانش آموزاتون هم خیلی صحبت می‌کنیم و شما هم دلسوزانه برنامه رو حتما تا پایان با ما همراه باشین. اما کارشناس برنامه رو یه معرفی کوتاه داشته باشم. آقای زاکر بالاترین درصد فیزیک کنکور کشور، مشاور رتبه 4 کنکور، با ما همراه هستن. آقای زاکر تو بخش دوم برنامه می‌خوام یکم از بخش اول دوباره یادآوری بکنم و یه سوال مهم بپرسم. مثلا وقتی شما میگین رضا بابازاده با معدل 16 از منطقه 3 رتبه 4 شده و پزشکی تهران قبول شده، یا وحید صوفیه که با 4 سال توی کنکور شکست داشته بعد اومده رتبه 30 شده، ادبیات 100 زده، یا خانم اخلاصی که شیمی 10 داشته داروسازی بهشتی قبول شده، اینا همه بچه‌ها یه سوال براشون پیش میاد، اینا کجای کارشون مشکل داشته؟ بیشترین چیزی که در اختیارشون قرار داده شد چی بوده؟ مثلا من نمیخوام کل ویژگی‌های یک داوطلبتون رو بگین چون اصلا وقت هم نداریم، اما ویژگی‌های بارز، اون کارهای فوق‌العاده‌ای که براشون انجام دادین رو بگین. یه دانش آموز ما همین الان بگه من اگه موفق نمیشم تو آزمون آزمایشیم، اگر من موفق نمیشم تو تست زنیم، همین یه موردو ندارم. بالاخره همه موردا کنار هم دانش آموز رو موفقیت میرسونه. اما شما برای هر کدوم از این داوطلباتون یه مورد هم ما بگین دانش آموزو مقایسه بکنم با خودشون، کفایت میکنه به نظر.
بله خواهش میکنم. اون چیزی که اهمیت داره اینه که داوطلب تلاش بکنه کیفیت مطالعه خودش رو ببره بالا. متاسفانه عزیز داوطلبا تنها به کمیت مطالعه و ساعت مطالعه توجه میکنن. این کار درستی نیست. با توجه اصلی اومد رو کیفیت مطالعه باشه. چرا؟ چون ساعت مطالعه و کمیت مطالعه رو که همه دارن رعایت میکنن. حواستون باشه شما تو رشته تجربی با یه رقابت مواجهیم که 650,000 نفر دارن کنکور میدن، میخوان پزشکی دندون دارو قبول شن، سراسر روزانه میخوان قبول شن، کلا 3000 تاشون قبول میشن. یعنی بیش از 99.5% نتیجه نمیگیرن. پس حواستون باشه کار کوچیک نمیخوام انجام بدین. و این بچه‌ها وقتی من میگم از این شرایط بد بهم چون رتبه رسیدن، به این معنی نبوده که الکی پیش رفتن، به این معنی که واقعا میشه شرایط رو تغییر داد. اما چگونه؟ ببینید تمرکز اصلی رو کیفیت مطالعه باشه. ما سعی کردیم کیفیت مطالعه بچه‌ها رو بریم بالا. من یه تیمی درست کردم، تیم 100. اومدیم در درس‌های مختلف بچه‌هایی که تونستن درس‌ها رو در کنکور 100% بزنن رو کنار هم جمع کردیم. از ادبیات بگیریم تا شیمی. در ادبیات های صوفی، عربی های دهقان، دین و زندگی های حسینی، زبان انگلیسی احسان لهراسپی، ریاضیات خانم پسندی، فیزیک خودم شیما یوسفی، وزیستای سفرعلی زاده. اینا بچه‌هایی که 100 زدن این درس‌ها رو در کنکور سراسری. بیان روش مطالعه اون درس رو به داوطلب آموزش بدن، اون هم با جزئیات کامل. یعنی بهش بگن آقا این قسمت از این مبحث این درس رو اینگونه مطالعه کن، مثلا فصل اولی زیست رو می‌خوای بخونی، پیش نیازش اینه، با این فصل میتونه ترکیب بشه، به فلان شکل توجه کن، آزمایش کنی رو اینجوری ازش سوال میدن، این متن رو اینجوری بخون و کار کن، به این قیدا توجه کن. یعنی اینجوری روش مطالعه آموزش داده میشه که 31 فصل زیست شناسی شده 31 جلسه. یه داوطلب آموزش شده بشه هر قسمت چجوری میخواد.
آیزا که همین دلیل میشه که مثلا شما گفتین رضا واحد زیست 10ش تبدیل به زیست 92 شده، دندون پزشکی بهش قبول شده. واسه همین شخصی بودنه و یه جوری میگن چجوری بگم، جزئی بودنه نیست، شخصی بودنه اشتباه گفتم، جزئی بودن که هر روش هر فصل رو بهش جدا داریم میگین دیگه.
کسی بهش یاد میده که 100 زده به خاطر
اون روش، کسی که کامل درس رو متوجه شده، نه یه فصل رو، کل اون فصل رو متوجه شده 100 زده، حالا داره فصل به فصل تازه به دانش آموز جزئیاتش میگه.
کسی که 100 زده فوق‌العاده است. های لطفی شما میدونید مثلا چند نفر می زیست تو 100 زدن تو تاریخ کنکور ایران؟ کسی که 100 میزنه واقعا فوق‌العاده است. روش مطالعه رو کسی نباید به ما یاد بده که خوش 10% و 15% زده، اون که بلد نبوده خودش. اگر رضا واحدی که زیستو اول دبیرستان یعنی نهم الان 10 گرفته بوده، میاد زیستو میزنه 92%، به چه دلیله؟ به دلیل اینکه روش مطالعه زیستو آقای سفرعلی زاده بهش یاد داد که خودش 100 زده. اگر آقای رضا واحدی در درس ریاضی که اول دبیرستان یعنی نهم الان تجدید گرفته خوراد ما نتوسته قبول بشه، اما اومده در کنکور تجربی زده 87%، به دلیل اینکه روش مطالعه ریاضی خانم پسنده بهش یاد داده که خودش ریاضی رو 100% زده. اگر محبود عیسایی که فیزیکو 14 گرفته بوده مثل خود من، میاد فیزیکو 100% میزنه مثل خود من، رتبه 12 میشه و دانشگاه تهران قبول میشه، به دلیل اینکه روش مطالعه فیزیکو خود من بهش آموزش دادم که 100% زدم. یا در درس‌های مختلف همینطور، اگر آقای گلبادی که سال اول شده 67,000 معدلش 4.21 بوده، سال بعد میاد زبان و 100 میزنه و رتبه 46 کنکور میشه، به دلیل اینکه روش مطالعه زبان رو لهراسپی بهش آموزش داده که خودش 100 زده. یا خانم اخلاصی که شیمی 10.75 گرفته اما شیمی کنکور تجربه میزنه نزدیک 90%، داروسازی بهشتی قبول میشه و حتی امروز شیمالیدو رو در دانشگاه شهید بهشتی از بزرگان ایران 20 گرفته، به دلیل اینکه روش مطالعه شیمیای یوسفی به آموزش داده که 100% زده. وقتی کسی 100 زده به ما آموزش میده، ما چگونه مطالعه بکنیم؟ اتفاق بسیار بزرگی میتونه رخ بده. اما ویژگی‌های مختلف دیگه هم میتونه تاثیرگذار باشه. مثلا محبود عیسایی که گفتم فیزیکو 100 زده، خب ما میدونیم وقت استاندارد و قانونی برای پاسخگویی به هر سوال فیزیک 73 ثانیه است، یعنی یه رقم 13 ثانیه که 20 ثانیه‌اش خوندن صورت سوال، 3 ثانیه‌اش پر کردن پاسخ برگ، 50 ثانیه وقت مفید حل. یعنی اومده همه سوالات رو 50 ثانیه حل کرده به طور متوسط. خب یعنی خیلی خوب تونسته مدیریت
خب چجوری به این قدرت
یعنی
تستانی رسیده؟
یعنی هم تستی کار کرده، هم خیلی خوب تمرین کرده اونا رو. 4 مرحله علمی تستنی، یکی از نکاتی که ما تو 150 جلسه مشاوره‌ای که با بچه‌ها داریم بهشون آموزش میدیم که آقا شما تستا رو چگونه تمرین کنید. 2 مرحله سوالات زمانبندی، بدون زمان میزنی. 2 مرحله سوالات زماندار کار میکنی. دو مرحله سوالات طبقه بندی شده کار میکنی، یه مرحله اونا رو مرور میکنی، یه مرحله سوالات تیپ بندی نشده یا طبقه بندی نشده کار میکنی. وقتی اینگونه تمرین میکنی، هم حواست به زمان گرفتن باشه، هم حواست به تیپ بندی باشه، بعد تیپ شناسی هم رعایت بکنی، خب بله واقعا به قدرت میرسی که بتونی سوال رو سریع حل بکنی. یا این پشتیبان ها و مشاورین همراهی که ما در اختیار دانش آموزا قرار میدیم، سعی ما همیشه این بوده پشتیبانی به داوطلب بدیم که در رشته رو میخونه تو دانشگاهی که داوطلب آرزو داره قبول بشه. علیرضا آرمان رو براتون مثال زدم، کسی بود که سال 95 از منطقه 3 منطقه محروم آموزشی به رتبه 4 تجربی و پزشکی دانشگاه تهران رسید. چرا؟ ایشون میگه بزرگترین نقش تو موفقیت من پشتیبانم داشت. پشتیبان ایشون کی بود؟ آقای یونس کاردان. یونس کاردان خود سال 94 دانش آموز ما بود، بندر عباس بود ایشون. خودش کار کرد، رتبه 48 کنکور شد، پزشکی دانشگاه تهران قبول شد و سال بعد او رو به عنوان پشتیبان علیرضا آرمین قرار دادیم و علیرضا تونست رتبه 4 کنکور بشه و همکلاسی ایشون بشه پزشکی.
یعنی شما کنار همه این امکانات یه دانشجویی که قبلا اون راه رفته باشه کنار داوطلبتون قرار میدین.
بله، حتی جدای از این پشتیبان تو بعضی از طرح‌ها داوطلب امکان مشاوره هفتگی با رتبه‌های تک رقمی دو رقمی کنکور را داره. مثلا رضا بابازاده